امیدوار هستم که فرصت همراهی ما رو تا انتهای این بخش داشته باشید. اما اولین برنامه‌ای که تقدیم شما می‌کنیم خورشید هدایت است.
خورشید هدایت. نعمتی والاتر از یاد تو نیست، حکمتی گویاتر از یاد تو نیست. یاد یاران گرچه لذت می دهد، لذتی بالاتر از یاد تو نیست. در سفری معنوی از زمینی ترین عوالم تا ملکوتی ترین اندیشه، معراج را باور می کنیم و سلام می دهیم. سلام بر آن مهر تابانی که در مدینه طلوع کرد و در سامرا درخشید. سلام بر خورشیدی که در دوران تابیدنش در پس ابر جاهلیت زمان به سر برد. بر او که بزرگیش را به کوچکی من بخشید و رویای راستین هدایت را به واقعیت سپرد. به نام هستی بخش هست‌آفرین. سلام دوستان، شهادت دهمین اختر تابناک ولایت امام هادی علیه السلام رو بر شما تسلیت و تعزیت عرض میکنیم. دریای رحمت و هدایتی که اشکهای سوزان مظلومیت از آن جوشیدن گرفت و در ناب زیارت جامعه کبیره در صدف وجودش پرورش یافت. ای بزرگ، ای آقا، اکنون دیگر چشمهای گریان و دلهای منتظر تا برسیدن تا ملکوت را ندارند و در اسارت زمین گرفتار گشته. همگی چشم به راهند و در جاده‌ای به نام صبح شب را می گذرانند. شاید که سوغات عرش را از شما بگیرند.
Thank you.
انگار که پاره های آتش بر جگر سامرا گذاشته باشند، انگار که شهر یک بار غرق در دریای اندوه شود. خبر سهمگین اینگونه اثر می گذارد. سامرا همه جانبه وقف عشق ریزیست و در کوچه هایش آهنگ دلگیر کوچ موج می زند. شهر با معصومیت از دست رفته در خیش فرو می ریزد. هیچ شاعری نیست که همراه شعرش از حس غربت سامرا سرشار نباشد. تنها حرکتی که از سامرا با رفتن دهمین رهنمای روشنگر، زاده سخی‌ترین مردمان، هادی دوران سر می‌زند، بر سر زدن است و بسیار گریستن.
در ارتباط با تولد اون حضرت، اون چی که قول معروف و مشهور هست، ایشون در 15 ذی‌الحجه در سال 212 هجری به دنیا آمدند. پدر بزرگوار اون حضرت آقا جواد الائمه علیه السلام، نام مادر اون حضرت رو طبق نقلی سمانه و در بعضی از تاریخ نام مادر اون حضرت رو سوسن نامیدند. در ارتباط با آقا امام هادی علیه السلام که فرزند ایشون آقا امام حسن عسکری هست، طبق نقل تواریخ ایشون و پسر بزرگوارشون امام حسن عسکری در سامرا در میان لشکری یا در محله عسکر در حصر بودند، لذا این دو امام بزرگوار به عسکریین مشهور شدند. در رابطه با القاب اون حضرت، باز ما به لقبهای نقی که باز این لقب بسیار معروف هست در بین ما شیعیان، این امام رو به امام علی النقی میشناسیم، و یا لقب عالم، فقیه، امین، طیب معروف هست. کنیه این اون حضرت ابوالحسن هست، به واسطه اینکه در میان امامان، یعنی پس از امام موسای کاظم و امام رضا علیه السلام و امام هادی علیه السلام، این سه بزرگوار هر سه به لقب ابوالحسن معروف بودند، لذا برای اینکه در تاریخ در کتاب‌های روایی ما اشتباه نشه، امام هادی رو به ابوالحسن ثالث خلاصه معرفی کردن و در این رابطه در کتاب‌ها اومده. پس از شهادت امام جواد علیه السلام در سال 220 که امام جواد علیه السلام به شهادت رسید، امام هادی در حالی که 6 سال بیشتر از عمر شریفش نگذشته بود به امامت رسید. گرچه در ارتباط با صغر سن و کودکی این حضرت شاید این شبهه در میان بعضی از شیعیان باید ایجاد می شد، اما چون پدر بزرگوار امام هادی هم، خود امام جواد هم در سن کودکی به امامت رسید، این شک و شبهه دیگه در میان، یا این مسئله در میان شیعیان حل شده بود که امام اون چی که خدای متعال بخواد رسالت خودش رو و امامت خودش رو در هر فردی که شایسته این کار باشه میگذاره. لذا در امام هادی علیه السلام تنها در سن 6 سالگی در همون کودکی، چون صلاحیت و اون منزلت و مقام امامت رو ایشون برخوردار هست، به این مقام امامت میرسه و در میان شیعیان به عنوان امام معرفی میشه.
امام هادی علیه السلام در سایه عبادت و نزدیکی به خداوند متعال به درجه های والایی از رشد و کمال رسیده بود. ایشان از حقیقت اندیشه های انسان ها، عالم طبیعت، جهان پدیده ها و حتی گیاهان و حیوانات آگاه بود. در همین زمینه در تاریخ نقل شده که در منزل متوکل و در اتاقش پرندگانی وجود داشتند که در قفس نگهداری می شدند. هنگامی که متوکل در حضور امام هادی علیه السلام می خواست سخن بگوید، پرندگان شروع به سر و صدا می کردند و مانع صحبت کردن او می شدند. ولی به محض اینکه امام هادی علیه السلام لب به سخن می گشودند، پرندگان ساکت می شدند و گویی آنها نیز به سخنان درفشان و پرگوهر آن بزرگوار گوش جان می سپردند. زیارت جامعه کبیره در واقع آموزنده فهرستی از امام شناسی است. در بخشی از آن درباره اهل بیت علیهم السلام می‌خوانیم: سلام بر شما ای خاندان نبوت و جایگاه رسالت و محل رفت و آمد فرشتگان و نزولگاه وحی و معدن رحمت و خزانه داران علم و نهایت بردباری و حلم و ریشه های کرامت و پیشوایان امتها و صاحبان نعمتها و ریشه های نیکوکاران و پایه های خوبان و سرپرست بندگان خدا و نقطه اتکای شهرها و درهای ایمان و امینهای خدای رحمان و چکیده پیامبران و برگزیده مرسلان و خاندان پیامبر برگزیده پروردگار جهانیان، رحمت خدا و برکات او بر شما باد. از ابوالعباس کاتب دربار متوکل نقل شده است که در حضور او بودم که صحبت از امام هادی علیه السلام شد. متوکل گفت: به خدا قسم که آن کافر را که به دروغ ادعای امامت می کند خواهم کشت. آن وقت 4 غلامش را خواند که به دنبال امام هادی علیه السلام بروند و آن حضرت را به آنجا بیاورند. هنگامی که امام هادی علیه السلام وارد شد و چشم متوکل به امام افتاد، با کمال تعجب و شگفتی دیدیم از تخت پایین آمد و به سوی آن حضرت دوید و در حالی که حضرت را در آغوش گرفته بود می گفت: آقای من، سرور من، ای مولای من. بعد پرسید: ای آقای من، چرا در این وقت تشریف آوردید؟ امام هادی علیه السلام فرمود: قاصد تو آمد و مرا طلبید. متوکل گفت: دروغ به عرض شما رساندند. آنگاه به وزیر خود گفت که امام را تا خانهش بدرقه کنند. پس از خارج شدن امام علیه السلام، مأموران او گفتند: ای خلیفه، دستور تو با اعمالی که انجام دادی فرق میکرد. متوکل گفت: هیبت و شکوه امام بی اختیار مرا گرفت. درست سر ساعت اتفاق سرخترین زجه ها بر می خیزد. شیون پدید می آید و جهان با دهمین موقعیت قنبار از امامت روبرو می شود و زمین چون سرگشته موی کنان می گردد. امروز را لباسهای سیاه بر تن خوب می فهمند. پارچه های عزای بر دیوار درک می کنند که چه نوری از میان ما پرزده است. آسمان نیز با ابرهای گریزا شعلوری خیش را عیان کرده است و با این نهضت جهانی مصیبت همسو شده است. غمی در دلها رو ایده که اگر بر همه اشیا تقسیم کنند باز وسیع تر است. در دستان امروز مرثیه‌های طولانی به چشم می خورد. سوگ سروده هایی که چنین می گویند. عزیز دیگری نداشتیم که از دست برود، پس باید خون گریست. و این اندوه در رسای دهمین پیشوای پارسایان همه از نسل گریند. گریه‌های سپید که گرد مزارش حلقه ماتم زدند، در سینه ما غم است. دهمین پرچم مشکی نشانه از عزاست بر سردر بستان سرای امامت. امروز روز ودا با بهار هدایتگری است، پاییز پرزخم در مسیر زندگی. باید نشست و مطابق رسم غم چکید.
در قسمت اول عرض کردیم که متوکل بسیار بر امام هادی سخت می گرفت، لذا با دسیسه ها و اون خبرچینی هایی که یه عده از افراد متوکل برای متوکل می آوردند، متوکل امام رو از مدینه به سامرا آورد، همون در همون محله عسکر که تحت مراقبت و کنترل شدید قرار داد و او رو نزدیک خودش و در جایی که خودش داره حکومت میکنه آورد که بتونه امام رو کنترل کنه و خلاصه بتونه اون حرکاتی که امام داره و برخوردهایی که شیعیان نسبت به امام دارن به نظر خودش او رو کنترل بکنه. لذا ما در رابطه با اون خبرچینی هایی که هست ما میبینیم که شخصی هست به نام عبدالله ابن محمد هاشمی، ضمن این که نامه‌ای به متوکل نوشت، در اون نامه طوری بیان کرد که متوکل رو به نسبت به امام زنین کرد که بتونه امام رو از مدینه بیاره به طرف سامرا. در بعضی از تواریخ نوشتن که همسر متوکل هم نامه‌ای تحریک آمیز نوشت در این زمینه که او امام رو از مدینه به سامرا بیاره. گرچه البته باز هم افراد دیگه‌ای هم در این رابطه دخیل بودن که نهایتاً متوکل امام رو از مدینه به طرف سامرا میاره. در ارتباط با امام مطالب بسیار زیادی هست که ما به یکی دوتا از مطالب اشاره میکنیم. یکی از اون مطالبی که در ارتباط با آقا امام هادی هست، او هدایتگر شیعیان هست. در زمان امام هادی یکی از انحرافاتی که انجام میشد، بعضی از شیعیان غلات، اونایی که غلوب میکنن در کار، اینها خلاصه به یک شکلی به بعضی از مطالب و شبهات میپردازن و سعی میکنن که در هر صورت نسبت به قرآن مخصوصا بعضی از القاعات خودشون رو داشته باشن این شیعیان غلات، یا در برابرشون بعضی از اهل سنت هم به همین صورت اینها قائل به تحریف قرآن شدن، که امام هادی در اینجا ضمن ایفای نقش بلند و بزرگ خودش رو در راه هدایت جامعه همه چیز رو در همه زمان در بحث‌ها و مباحث اصالت رو به قرآن میداد، در ارتباط با قرآن اون تحریفی که اونها بیان میکردن امام بزرگوار امام هادی این مسئله رو به طور کلی طرد میکرد و اونها رو نسبت به این مسئله میگفت که هیچ وقت قرآن مورد تحریف قرار نگرفته، بلکه همون کلام الهی است از زمان پیغمبر تا به امروز که نوبت به شیعیان و ائمه شیعه رسیده، قرآن به همون صورت هست.
با وجود آنکه امام هادی علیه السلام در سامرا تحت مراقبت شدید بود و در این راه رنج‌ها و مرارت‌های فراوانی تحمل کرد، ایشان به کمترین سازشی با ستمگران تن نداد. این امر برای خلفای ستمگر عباسی هراس‌آور و تحمل ناپذیر بود و از این رو تنها راه خاموش کردن آن نور خدا را از میان برداشتن آن بزرگوار دانستند و بدین ترتیب امام هادی علیه السلام نیز همچون امامان پیشین به مرگ طبیعی از دنیا نرفت، بلکه در عصر خلافت معتز مسموم گردید. او در ماه رجب سال 254 هجری به شهادت رسید. ایشان سپس در شهر سامرا در منزل خیش به خاک سپرده شد و بدین ترتیب میراث والای امامت را به فرزند بزرگوار خود امام حسن عسکری واگذاشت. سلام ای امام هادی بر تو و صبر تو و سلام بر روشنگری های تو. سوگواری های ما را بپذیر و ما را در زمره دوستانت قبول کن. خیلی متشکرم از اینکه همراه ما بودید و شنیدید ویژه برنامه خورشید هدایت رو. هزاران بدرود.
وقتتون بخیر همراهان عزیز، سپاسگزارم که شبکه رادیوی فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید. در این لحظه دعوت میکنم بشنوید گفتارش.
گفتارش ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
شنوندگان عزیز و همراهان ارجمند بخش گزارش گفتارش، همراهی میکنم شما رو با گزارش امروزم از تالار وحدت به بهانه برگزاری هشتمین همایش ملی فراهان مد و لباس کشور که با حضور فعالان این عرصه برگزار شد. جای دکتر قبادی مشاور محترم اجرایی معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و همچنین دبیر سابق کارگروه مد و لباس فرصتی در اختیار گذاشتن. جای دکتر سلام عرض میکنم خدمت شما. بفرمایید از شرایط کنونی طراحی و الگوهای مختلفی که در حوزه مد و لباس کشور وجود داره.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز. حوزه طراحی خوشبختانه در این سالها پیشرفت بسیار خوبی رو داشته و شاهد این هستیم که کم کم تولید کنندگان عزیزمون به ظرفیت طراحی ایران پی بردن و از این فرصت دارن استفاده میکنن و الان میبینیم که اکثر تولید کنندگان تعدادی از طراحان رو به خدمت گرفتن، در روش‌های مختلف دارن استفاده میکنن. مردم عزیزمون مطلع هستن که حوزه طراحی بخش فکر و خلاقیت و اندیشه ورزی حوزه مد و لباس است.
در جهت رعایت اصول و ضوابط در حوزه مد و لباس مخصوصا مطابق با الگوهای ایرانی و اسلامی چه اقداماتی در دستور کار قرار داره؟
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وظیفه سیاست گذاری و هدایت رو بر عهده داره. آیین‌نامه‌ای رو تدوین کرده که اصول طراحی در لباس اجتماع رو تدوین کرده و این اساسنامه و این چارچوب رو به تمامی دست‌اندرکاران من جمله اتحادیه‌های تولید، حوزه‌های طراحی، خانه‌های مد، اتحادیه‌های طراحی، اتحادیه‌های تولید در سراسر کشور، ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان‌های سمت، صنعت معدن و تجارت همه استان‌ها ابلاغ کرده و طبعا نهاد ناظر هم اتحادیه‌هایی هستن که مجوز صادر می‌کنن که می‌بایست این آیین‌نامه رو مورد توجه قرار بدن. این آیین‌نامه بسیار مشروع، مبسوط در برگیرنده شرایط مناسب و توجه به ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی جامعه ما هست. نکته حائز اهمیتش اینه که در این آیین‌نامه قدرت طراحی و باز بودن شرایط طراحی در کشور پیش‌بینی شده و محترم شمرده شده. جامعه طراحی ما بالغ بر 5000 عضو فعال رو میشه گفت وجود داره و داره کار میکنه. این غیر از تعداد قابل توجه و کثیریه که حداقل یک اثر در حوزه طراحی در سامانه کارگروه سامانده مد و لباس به ثبت رسوندن. 5000 فرد فعال رو ما میتونیم ازش یاد بکنیم که بیش از یک اثر رو در مجموعه کارشون به ثبت رسوندن و وارد تولید در جامعه کردن.
اشاره هم بفرمایید در مورد رونمایی سومین کتاب ملی مد و لباس ایران.
اطلاع رسانی یکی از لوازم جدی هر کاری هست. 3 سالی هست که کتاب مد و لباس در کشور ما منتشر میشه با هدف اطلاع رسانی از ظرفیت‌های موجود در مد و لباس ایران اسلامی. ما چند سال پیش شاید باور این که ما بتونیم لباس ایرانی داشته باشیم و در جامعه فعالیت بکنیم با عنوان لباس ایرانی نبود، ولی الان این کتاب یکی از اسناد بسیار مهمیه که مؤید و مبین این است که ما طراحی و تولید ایرانی داریم. بالغ بر 360 صفحه این کتاب هست. 150 برند رو فعال خوب رو معرفی کرده و با استفاده از این ما میتونیم بانک اطلاعاتی خوبی رو از فعالان مد و لباس در کشور داشته باشیم.
خیلی از شما سپاسگزارم.
خواهش میکنم، در خدمتم.
با ما منتشر شوید.